سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 26 ماه اوت یا آگست 2017 و 4 شهریور ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته یک بار، بعد اخبار ایران، اخبار جهان، و بعد میخوام بحثی رو که هفته پیش به مناسبت 28 مرداد آغاز کردم ادامه بدم این هفته، همونطور که قول دادم. در اینکه من هفته پیش در واقع یه مقدمه‌ای رو و تجربه خودم رو یه مقدار، برای اینکه در اون زمان همونطور که عرض کردم خود من در چشم گردباد بودم و شاهد و ناظر هم رفراندومی که دکتر مصدق داشت در ماه مرداد بود، اونم در حدود 2 هفته قبل از کودتا، و من خودم در اون شفه فوق العاده طولانی من و پدرم بودیم که مردم اومدن رأی دادن برای انحلال مجلس، که در واقع یه مجلس خیانتکار بود که میباید از پیش پا برداشته میشد، و مردم چه استقبالی کردن. و بعدش هم روزهای قبل از کودتا، منتها روز خود کودتا، همینطور که عرض کردم دکتر مصدق از مردم خواست که به خیابونها نیان، یعنی در واقع طبق پیشنهاد لوی هندرسون مردم رو از تو خیابونها جمع کرد که در واقع تانک ها و غیره و غیره بیان توی خیابون و تمام به اصطلاح کودتا با موفقیت انجام بشه. اینا رو خود من چون شاهد و ناظر بودم، و نسل ما که نسل 28 مرداد باشه وظیفه داره که تجربیاتش رو به نسل جوان منتقل بکنه. حد اقل در واقع وظیفه یه که به گرده ما هست، تا نیروهای سیاسی وطن فروش واقعا نتونن خاک تو چشم نسل جوان ما بپاشن. این وظیفه ما روشنفکراست که حالا خواهم گفت که چی کار دارن میکنن بسیاریشون. شما ببینید در مورد همین 28 مرداد دوباره صادق زیباسلام چطور به راه افتاده و با احمد کاشانی، محمود کاشانی میاد مصاحبه میکنه، و چطور در واقع غسل تعمید به پدر جنایتکار فاسد و وطن فروششون، یعنی ابوالقاسم کاشانی رو چش میکنه، و البته آقای علی میرفتروس و غیره و غیره، آقای مهدی عبدخدایی، کسی که در واقع متهمه، یعنی واقعا تیراندازی به دکتر حسین فاطمی کرده، اینا رو میارن و به اصطلاح راجع به 28 مرداد صحبت میکنن. ولی دیگرانی هم هستن، مثل آقای منصور فرهنگ که میخواد تا حد زیادی گناه رو به گردن مردم بندازه، و البته بعضی های دیگه هم صحبت اینو میکنن که آره اگر دکتر مصدق به حرف لوی هندرسون گوش نمی کرد حمام خون راه می افتاد. باید از اینا پرسید آیا دکتر مصدق با در واقع گوش کردن به حرف لوی هندرسون باعث شد که حمام خون بعدی را بیفته و قتل عامها، کشتارها، سرکوبها، و یا اینکه اگر مردم رو میذاشت میومدن تو خیابون جلوی این حمام خون گرفته میشد. آیا تاریخ نمیتونه به ما درس بده مردم در 30 تیر چطور اومدن جلوی تانک ایستادن؟ آیا گذاشتن ارتجاع و امپریالیسم پیروز بشه در اون و دوباره دکتر مصدق رو به قدرت رسوندن؟ همین مردم در سال 57 چطور مردم جلوی تانک اومدن و در واقع حالا نتایجش چه شد کاری نداریم، ولی این مردم چه از خود گذشتگی چه از جان گذشتگی در راه اعتلاء ایران میتونن بکنن، و این روشنفکران که از پشت بهشون خنجر میزنن. در سال 2002 موقعی که همین امپریالیستای آدمخوار و ضد بشر میخواستن در ونزوئلا کودتا بکنن و حتی چاوز رو دستگیر کرده بودن و برده بودن به یه جزیره، فقط از طریق سلفونش از مردم خواست بیان تو خیابون. آیا میخواستن که حتما مسلح بشن؟ نمیباش مسلح مثل آقای فرید مرجایی که میگه مردم رو دکتر مصدق میباش مسلح میکرد، و حالا که مسلح نکردن میباش حمام خون. یه انسان شریف آقای فرید مرجایی در ملی مذهبی نوشته، سخت در اشتباه هست. فقط اگر مردم میومدن بدون اسلحه با تن و وجودشون، من شاهد ناظر بودم، اگر دکتر مصدق میذاشت که ما بیاییم تو خیابون، این جنایتکارا میتونستن به همین سادگی پیروز بشن؟ به نظر من این کار دکتر مصدق قابل توجیه نیست، چون اینا هم حتی بعضی از اونایی که طرفدار دکتر مصدق هم از این صحبت ها میکنن، قابل توجیه نیست به نظر من، چون خود من شاهد و ناظر این قضیه بودم. به هر حال اینا، من امروز به این دلیل این بحث ها را ادامه میدم، برای اینکه هفته قبل از کتاب یروان ابراهامیان که همه دوست و دشمن قبول دارن که ایشون یک محقق واقعا برجسته است و واقعا هنوز کتابش در واقع بهترین سنده، ولی امروز میخوام از اسناد خود CIA مقدار زیادی در واقع نقل قول بیارم، که دیگه صادق زیبا کلام ها یا محمود کاشانی ها و احمد کاشانی ها نتونن. همین احمد کاشانی فقط چند ماه، باید به عزیزان یادآوری بکنم، چند ماه بعد از اینکه خمینی سر کار میاد، ما میدونیم که بهمن 22 بهمن یا بهمن 57 مساویش با فوریه 1979 در کتاب Treacherous Alliance گفته میشه که چند ماه فقط، یعنی در سال همون 1979، خمینی همین احمد کاشانی رو میفرسته اسرائیل برای اینکه از اسرائیل اسلحه بگیره. مسلمه که احمد کاشانی و محمود کاشانی، بچه های کاشانی، چنان مورد اطمینان خمینی هستن، برای که خمینی شاگرد کاشانیه. اینا دنباله های 28 مرداد هم. نسل جوان ما باید تاریخ کشورش رو یاد بگیره، باید به دقت. حالا به هر حال من ابتدای گزارش مالی میدم و بعدش میرم روی اخبار ایران و آقای روحانی و کابینش. از وینیپگ منیتوبا 75 دلار، از کریستن هم در سوئد 50 دلار، از لیبرمور در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع 600 دلار، از نورت ونکوور 50 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از لندن 50 دلار و از بورلی هیلز در استرالیا 10 دلار. در حال کم کسری موازنه پرداختای چیز، ولی به هر حال امیدوارم که کمک عزیزان برسه. میرم رو اخبار ایران، که در واقع ما میدونیم که مجلس شورای اسلامی به کابینه آقای روحانی با آراء بالا رأی اعتماد داد. بزرس یه نفر حالا مال وزارت نیرو آقای بیزرد، فرکسیون امید، طرفدارای اصلاح طلبا رأی داد. راجع به کابینه آقای روحانی احتیاج به یه جلسه داره که فرصت نیست. فقط من به عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم یکی از بهترین مقالاتی که من راجع به این قضیه هست مقاله آقای مازیار شکوری دیل چالان که در خبرنامه گویا هست. حالا خبرنامه گویا گفتم فقط به اصطلاح دستگاه ارتباط جمعی CIA رو نمان، ولی گهگاهی مقالاتی هست درش مازیار شکوری که زیر عنوان کابینه امنیتی روحانی، نه تنها امنیتی، مجموعی از شکنجه‌گرها، قاتلها، ایران فروشها تا مغز استخوان فاسد و مشکوک، دلم میخواد زیر مشکوک به ویژه در رأس این کابینه یعنی روحانی دو تا یا سه تا خط بکشم. مشکوک و سیاست اصلاح طلبان. یعنی توی این مقاله آقای مازیار شکوری گیلچالان یک یک قولهای و وعدهایی رو که روحانی داده نقل قول ازش میکنه که این آدم شیاد ضد انسان و ضد ایرانی چه قولهایی داد، بعد نقل قولهایی از سران اصلاح طلب، خاتمی ها، تاجزاده ها، سعید حجاریان ها، اکبر گنجی ها و تمام اونهایی که آیت الله قتل عام ها و امثال هم رو و این داد و فریاد ها رو را انداختن و از روحانی چه قهرمانی ساختن، همه اینا رو میاره. منتها من باز در همین زمینه نامه ایه که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم که اینم صحبت از این میکنه که این کابینه داستانش چیه. آبایی وزیر دادگستری امنیتی، فقط امنیتی، این عزیز نمیشه امنیتی، چه قاتله، چه فرق با پور محمدی داره. اینایی که صحبت از حجت الاسلام خون آشام کردن، چرا حالا در مورد آبایی مهر سکوت بر لب زدن؟ مگه فرق داره با این آبایی آدم کش ضد بشر قاتل در خوزستان و در دستان چی کار کرده ای؟ ما که خوزستانی میدونیم، ما میدونیم که این فرزند شکرالله پاکنژاد رو اگه اومده بود همونجا میکشتش، نزستش وارد دستور بشه. به یاری ولی فقیه میشه تابد آقای حالا ببینید جالب واقعا او در گفتار اخیرش متذکر شده اگر روحانی بخواهد مسئله هست را دنبال میکنه. عزیزان میدونم که در سایت ملی مذهبی، در سایت کلمه، ببینید با چه چیزی آوردنش. صرف نظر از این که آبایی چه در دل دارد این آدم ضد بشر، اما میتوان این تفسیر را بیرون کشید که او در واقع به آن دست از کسانی که تنها مسئول حس را به ولی فقیه نسبت داده و در ید قدرت او نشان می دادند، یعنی فقط مسئولش خامنه ایه و انتظار رفع حس، رفع حس رهبران جنبش سبز را توسط تیم روحانی به عنوان نجات بخش که خامنه ای تنها کسی که می خواد اینا در حس باشند و تیم روحانی می خواد نجات بده، هر سبت که و در یه در اذهان مردم می پروراندن و به همین مناسبت توانستن بخشی از نیروهای فعال حامی جنبش سبز رو به پای صندوق رای بکشونن. ببینید عارف این آدم شیاد که خودش به پسر ژنهای مخصوص دارد، ژن دزدی، ژن شیادی، ریاکاری، چه قولهایی داد؟ همین روحانی چه قولهایی داد؟ از سال 92 عمل کردن اینا؟ از سال 92 روحانی چه قولهایی داد؟ تمانستن بخشی از نیروهای فعال جنبش را وارد کارزار تبلیغاتی کرده؟ از جمله خود آقای موسوی و آقای کروبی و خانم زرادنور را، این عزیز اسم نمیبره، حتی اونا رو پای صندوق رای کشندن، هم در سال 94 هم در سال 96 از طریق فشار وحشتناک که همین اصلاح طلبا، همین خاتمی، همین تاجزاده روی خانواده موسوی اینا آوردن. که آره ممکنه صد خدا ببخشه و بازار انتخابات رو داخت کردم. ما میدونیم که چطور داخت کرد. تا فقط چند روز قبل از انتخابات سرد بود که من اینجا صحبت کردم و بعد گفتم ببین تو چه اشتباه وحشتناکی کرده ای. آب پاک روی دستشان میریزد که روحانی نمیخواهد. حالا باید ببینیم روحانی نمیخواهد چرا که ماهیتاً مخالف خواستا و منویات جنبش سبز و رهبران آن است. من قبل از انتخابات میخواستم اینجا مقاله بخونم که روحانی چه ضد بشر در واقع امنیتی هستش، برخوردش در سال 78 نسبت به دانشجوها چی بوده، چطور خودش و خاتمی دستور سرکوب در حقیقت دانشجوها رو دادن، در مورد جنبش سبز و 88 چه گفته راجب جنبش سبز، دشمن خونیه هم موسوی و هم کروبی و زهرا رهنور و جنبش سبز و به ویژه منشور سبز. گفتن که آره تو اینو تو برنامه نباید بخونی برات بد میشه. یکی از همین ملی مذهبی ها، اینا روشن فکرهای ما، دشمن خونین جنبش سبز. روحانی میخواد که موسوی کروبی آزاد بشن، روحانی و تیمش نمیخواهند اینا آزاد بشن چون نئولیبرالند و همونطور که دیدیم در صدد اجرای تمام مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وابسته به سرمایه های نئولیبرال جهانی و ضد ملی و ضد مردمی و ضد محیط زیست هستن. اینا به همراه پشتیباناشون در همه اصلاح طلب هم بخش وسیعی از ملی مذهبی ها، چون من کمتر از ملی مذهبی ها اسمی برم، اونا همینطور. اینا نه به استقلال اقتصادی ایران اعتقاد دارن، دروغ میگن که ملی ها، نه به آزادی و دموکراسی اعتقادی دارن و دشمن قسم خورده عدالت اجتماعی ها، در حالی که منشور سبز چکیده این ستاست. در صورتی که جنبش سبز و رهبران آن سرمایه داری ملی را نمایندگی می کنن، پیجویی می کنن. روحانی دغلکار است، او به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده. سیاست های اقتصادیش همون گونه که تجربه شد به ضرر مردم، کارگران و زحمتکشان و در خدمت سرمایه های جهانیش. آیا روشن فکرهای ما کتاب این آدم رو خوندن که با ترکان و نیشبخت و سایر و وطن فروشان نوشته؟ امنیت ملی و اقتصاد ایران، برن این کتاب رو بخونن. حالا صحبت خواهم کرد که همین روشن فکرها حکومت اسلامی خمینی رو خوندن در حالی که ریچارد کاتون خونده بود. یعنی روشنفکرهای CIA از روشنفکرهای ما بهتر خمینی رو میشناختن. روشنفکرهای CIA روحانی رو بهتر از روشنفکرهای ما روحانی رو میشناختن. این افراد ایران باید برباد بفرو. انتخاب به وزرایش که اکثرا امنیتی و دستانی در غارت و خونالود دارن خود دلیل دیگریست که این امامزاده کور می کند اما شفا نمی دهد. اینا مشکوکن. اینا به راستی بعد این عزیز ادامه می ده، این کسی که از ایران قلبش خونینه که روشن فکرهای ما چه چهره از خودشون نشون داد. به راستی که اشتباه بزرگان فاحش است و چه پیامدهای ناگوار که به دنبال دارد. روزهای تأسف‌بار پیش از انتخابات رو مجسم کنید. من که اینجا صحبت کردم و تهدیدهایی که به من شد میدونم یعنی چه. تصاویر و شمایل روشنفکران، بزرگان علم و سیاست، بزرگان اینا، هنر، موسیقی، جامعه دانشگاهی، کسانی که زندان کشیده و سالیانی را در کوران و بارزاد سیاسی بودند و ناباورانه تصاویری را که در آن روزها در رسانه ها نقش می‌بستند و از روحانی چه قهرمانی ساختند. ملت ما به یاد بیارم و اوضاع سرد قبل از انتخابات را تبدیل به تنور داغ کردم. سرنوشت مردم را رقم زدن را در نظر بگیرید. روشنفکران باید بدانند که مردم به آنها چشم دارند و مستقیم و غیر مستقیم از آنان تأثیر می‌گیرند. کاملا همینطوره و اکثر عمل نشان می‌دهند. از این رو بار سنگینی بر دوش دارند. چه چهره‌ای از خودشون نشون دادند و حق ندارند بی‌خبر باشند. کتاب حکومت اسلامی رو می‌باید خونده باشند. کشف الاسرار خمینی رو می‌باید خونده باشند. چرا CIA باید خونده باشه؟ ولی روشن که برزای ما چه چپش چه ملیش نباید بخونن و یا اگرم خوندن نباید بفهمن و خطرش رو درک نکنن که یک چنین آدم کشای خون آشامی در سال 57 به قدرت برسن و ازش این روشن فکران اینطور حمایت بکنن. چه وظیفه‌ای به گردنشونه؟ باید مسلح به علم و آگاهی باشند و شرایط را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. اینان پیشتازان و رهبران جامعه هستند. بعضا دیده می شود و یا از فلان شخصیت فکت می آورند که حتی مردم نادان همین است. مردم را محکوم می کنند و شایسته همین اوزان تمام اینایی که مردم ایران را محکوم می کنند تو گویه که خود عضو این مردم نیستم، یه تفتیه جدا بافتم و از سیاره دیگری نازل شدم. از کره ماه یا از کرات دیگر اومدم، ایرانی نیستم. کوتاهی ایشان را با مقصر جلوه دادن مردم توجیه میکنم. اصل جوان ما تاریخش رو باید بخونه تا ببینه که همین آخوندا از اون شیخ مجلسی گرفته که در شکست‌های ایران، نابودی ایران، تجزیه ایران چه نقشی داشته این آدم ضد بشر که الان جز مقدسات جمهوری اسلامیه. من مقاله‌ای برای همین چشم‌انداز ایران فرستادم که اسمی از مجلسی توش بود. هست بشکر یه مجله ملی مذهبی هست. حالا بگذاریم که 6 جای دیگه مقاله منو سانسور کرد. اینا بعدش میاییم به شیخ فضل الله نوری که چطور با تزار روس هم دست بود. این سلاله هست. بعدش میاییم به کاشانی که امروز راجع به صحبت میکنم و بعدش میرسیم به خمینی که دنباله اونه. این شلاله کثیف و خبیث و ضد ایرانی و ایران فروش. همیشه متکی به خارجی بودم. پدر بزرگ خود من در جنگ اول جهانی طرف آلمان ها را گرفت به خاطر اینکه که عرصبت حاجی ویلهلم حاجی شده بود به طرف عثمانی ها را البته به خاطر بیجه اسلام. ولی متکی به خارجی هم همیشه یا این طرف یا اون طرف. همین کاشانی در جنگ اول جهانی چرا علیه انگلیسی ها بود مثل پدر بزرگ خودمان؟ چون طرف آلمان ها بود. به همین دلیل از انگلیسی ها خوشش نمی اومد. بعد خودشو با پول فروخت به امریکایی ها. اینه یعنی ملت ما، نسل جوان ما باید هر کدوم از این نیروهای سیاسی رو بشناسه. درد خیلی زیاده که من اول انقلاب چطور به همین نیروهای چپ میگفتم که خمینی رو شما نمیشناسی، هم CIA میشناستش هم یه زمانی شما که خودتون رو لنینیست میدونید، مارکسیست میدونید، خب ببینید لنین راجع به همین آخونده چی گفته، اون تشخیص داده که اینا کیه. به هر حال هر شبت که این کابینه آقای روحانی تا ببینیم ایران رو و اقتصاد ایران رو به چه قدرستانی خواهد برد. اینا ایران فروشن. ملت ما باید بدونن که رو هیچ کدوم از این جناح‌ها نمیتونن تکیه بکنن. این اصلاح طلبا ثابت کردن که با طرفداری و قهرمان سازی از روحانی و کابینش و با رأی اعتمادی که به این کابینه ضد انسان و ضد ایرانی دادن، اینا بخشی از همین حکومت و پایگاه امپریالیسم هست. اینا ایران فروش هست. به این اصلاح طلبا نمیشه اعتماد کرد. اینا بخشی از همین سیستم آدم خوار هست. نسل جوان ما باید درسشون رو بگیرن. این از نظر داخلی، چون ولی از نظر خارجی، برای اینکه هستن کسایی که میگن سیاست خارجی دنباله سیاست داخلیه، و عزیزان عرض بکنم که ملت ما با دو خطر عظیم در این مرحله از انقلاب مداومش روبروه. در داخل با نیروهای قرون وسطایی و پیش سرمایه داری و آدمخوار و داعشی که مردم اینا رو میشناسن، ولی خطر دیگه دشمن خارجیه، یعنی امپریالیسمه. اصلاح طلبا اتفاقا در داخل نوکر و سرسپرده همین داعشی های آدمخوارن و در خارج تن به وطن فروشی میدن و وطن فروشن، یعنی در واقع طرفدار سرسخت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در واقع دنباله نئولیبرال های امریکا و جاهای دیگه، در واقع سرمایه های جهانی هستن. به نشریاتشون به شرق نگاه کنه، هر شبت که به روزنامه های اقتصادیشون دنیای اقتصاد و امثال هم، هر شبت که و اندیشه پویاشون، مهرنامهشون، تمام به اصطلاح چیزاشون نگاه بکنید. همینن، یعنی چوب دو سر طلان واقعا. و مردم داعشی ها رو قشنگ میشناسن، آخونده رو شناختن و نفرت عظیمه بیش از 90% از مردم رو با اصلاح طلبا رو باید بشناسن، که همین انتخابات یکی از محکاست که باید بشناسن. حالا ببینیم در مورد سیاست خارجی اتفاقا یک سلسله چیزهایی هست که اصلاح طلبا طرفدارش نیستن، ولی چیزهایی که از نظر توازن نیروها در منطقه برای ایران و آینده ایران اهمیت داره، که لااقل اینها رو من میخوام اسم برم. بعد جمله اینه که فرزن قطر دوباره سفارتش رو در ایران برقرار کرد، اهمیت داره واقعا، برای اینکه عربستان دشمن خونین و تاریخی کشور ماست. اخیراً شاه یا سلطان عربستان ملاقاتی داشته با یکی از خانواده آل نهیان که اینا مخالفه در واقع اصلا رهبر کنونیه اصلاحی خانواده آل نهیانه که فعلا در و در نتیجه قطر بلا فاصله، یعنی در واقع میخوان کودتا بکنن در قطر، و یک بخش از خانواده آل نهیان رو که سال 1972 در واقع بیرون انداختن و دشمن دولت فعلی قطر هستن، آقای سلمان سلطان عربستان ملاقاتی داشته، یعنی میخوان در حقیقت در قطر کودتا بکنن. به همین دلیل که قطر فعلا هم با ترکیه و هم با ایران رابطهش رو مستحکم، این یه چیز مثبته، فوق العاده مهمه، برای اینکه پیامدهای چنین قضیه اینه که هم قطر و هم ترکیه دست از حمایت از این گروه های تروریستی در سوریه برداشتن و برخواهند داشت و در نتیجه الان در سوریه ما میدونیم که دولت سوریه واقعا داره کم کم و کم کم سوریه رو از دست این نیروهای ضد بشر تروریستی آزاد میکنه و عملا الان کشت و کشتار در اونجا متوقف شده و واقعا مردم سوریه دارن بر میگردن به خانه و زندگیشون بریجه در حلب و در نتیجه دارن شروع کردن به بازسازی سوریه و اینا چیزهای فوق العاده مثبتی هم برای منطقه است، هم برای آینده ایرانه و هم در توازن قدرت در خاورمیانه و در سطح جهانی. که حالا در هفته های آینده من میخوام راجع به این که جهان به کدام سو میرود و توازن قدرت چه در منطقه چه جا به جایی هایی داره درش صورت میگیره و در سطح جهانی، در این که الان ما یک دنیای بخواییم یا نخواییم یه جنگ سرد یک دنیای دو قطبیه و ما باید تصمیم بگیریم که در واقع توازن قدرت در این سطح جهانی و در این زمینه منافع کشور ما و آینده کشور ما و تمام منطقه و جهان سوم در این توازن قدرت کجا قرار داره. فوق العاد چیزایی که روشن فکر باید بدونن، نسل جوان ما باید بدونن این مسائل. برای اینکه مسئله بسیاری از چپ‌ها فقط یه تضاد کار و سرمایه، فقط اینو یاد گرفتن، یه معادله تک مجهولی، نمیدونن که تضادهای فوق العاده پیچیده و درهم برهمی هست که یه کادر سیاسی باید این تضادهای فرعی رو ببینه. درسته تضاد بنیانی تضاد کار و سرمایه است که زیربنای تمام این قضایه، ولی در دل این تضادهای متعدد و پیچیده‌ای وجود داره. یه روشنفکر کارش چیه؟ تشخیص این تضادهای پیچیده است. وگرنه کار و سرمایه که ارتباطی فقط این آقایانی که تو وال استریت هستن اونا هم میدونن، آقای ترامپ هم میدونن. وظیفه ما چیه؟ این تضادهای فرعی رو باید بشناسیم و در نتیجه باید این جا به جایی ها رو، یکی اونه و یکی دیگه هم ما میدونیم که یه در واقع ملاقات سرپایی بین آقای ظریف و عادل الجبیر در ترکیه بوده که شاید واقعا برای اینکه در روزنامه‌های امریکا منعکس شد که شاید به هر حال یک سلسله مذاکرات در حقیقت یک مقدار آرامش، موقعی که آرامش به وجود بیاد، موقعی که این تضادها حل بشه، که به نظر من آقای ظریف در این زمینه نقش داشته، به نفع کشور ماست، به نفع آینده کشور ماست. بنابراین درسته که از نظر داخلی بزرگترین دشمن ملت ما در واقع همین داعشی های آدم خوار و همین دولت فعلا هست، ولی از نظر سیاست خارجی در واقع ما می‌بینیم که تحولات مثبتی داره صورت می‌گیره. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. برای اینکه بعضیا در اومدن گفتن که آره سیاست داخلی، نخیر، اینجا یک دیواید یا شکاف هست، همیشه این صدق نمی‌کنه که در واقع سیاست داخلی، سیاست خارجی منبعث از سیاست داخلیه. هیرم رو اخبار عرشبت که خارجی در زمین یادم نره که همین آقای روحانی با تمام این قولهایی که داده، الان رضا شهابی این کارگر انسان که اومده بود بیرون و خودش و همسرش داشتن ترشی میفروختن برای اینکه از به اصطلاح چیز کار بیرونش کردن، دوباره گرفتنش، اعتصاب قضاست و الان وضع جسمانیش، اینا براشون مطرحه. این چیزا آقای رضا شهابی، عرشه بچه آقای آرش صادقی به همین ترتیب، آقای مهدی خزعلی، تمام اینا جانشون در خطره، در حال اعتصاب قضان و این قوه قضاییه، این وزیر دادگستری، این رئیس جمهور، اینان مردم ما باید اینا رو بشناسن و اون فراکسیون امید رو بشناسن که اینا رأی اعتماد دادن علی رغم تمام این بازرگرماهایی که کردن، وعده هایی که به مردم دادن و غیره و غیره. میرم رو اخبار خارجی و در درجه اول باز برمیگردیم به کاخ سفید که چه اتفاقاتی داره میفته. از شمس واقعا بیشباهت به اوضاع ایران نیست. در اینجا دلم میخواد یه نقل قول بیارم از فینین کنینگهام، از خبرنگارای برجسته اصلش ایرلندیه، ولی واقعا عزیزان باید مقالاتش رو بخونن. میگه به کابینه ترامپ نگاه کنید، علاوه بر سه جنرال ارتشی، آقای مکنستر که اومد و مشاور اصلی شد به جای استیو بانن و مایکل فلین که بیرونشون کردن هر دو رو، که مکنستر مورد تأیید 100% جان مکین و لینزی گراهام و مجتمع نظامی صنعتی و فشیسترین بخش دولت پنهان، آقای مکنستر. آقای جان کلی که اخیراً اومده به رئیس دفتر شده و ما میدونیم پریبوس رو بیرونش کردن، و حالا آقای جان کلی عملاً ترامپ رو توی اوبل آفیس، یعنی اون اتاق بیجی رنگ که اتاق ریاست جمهوریه، حبسش کرده. یعنی دو تا در، یکی در اصلی و یه در دیگه این که تو راه رو باز میشه، اونا رو بسته و هیچ کس حق دیدارش رو نداره به جز همسرش. در واقع میگه که همسرش و بچه 10 سالش، مگر این که از آقا اجازه بگیره، از آقای جان کلی، یعنی به طور کامل در حقیقت کنترل کامل. عرض شود که و آقای جیمز ماتیس که در واقع ترامپ خودش برای این که هرمون صدقه جنرال های ارتشی میره دائم و دائم، کاملا آزاد گذشتتش. یعنی در حقیقت سیاست خارجی امریکا به طور کامل الان دست پنتاگون و دست نظامی ها افتاده. پس شود که علاوه بر سه جنرال ارتشی که اکنون مشاورین اصلی و تصمیم گیرندگانه اصلیان، وزیر خارجه، مدیر بزرگترین شرکت نفت آقای تیلرسون، استیو منوچین، یه صهیونیست از گولدمن ساکس وزیر خزانه داریشه، گری کون. پس عزیزان باید برن و ببینن که همین گری کون در وال استریت چه کار کرده، حالا مشاور اقتصادیشه، و ویلبر راس، هم گری کون هم ویلبر راس هم استیو منوچین، سه تا صهیونیست میلیاردر و ملتی میلیونر و تا مغز استخوان فاسه وزیر اقتصادشه، چنین ترکیبی از نظامیان و عوامل وال استریت در رأس دولت تعریف کلاسیک فاشیسمه. قابل توجه آقای اکبر گنجی، چون اینجا امریکا یک دموکراسیه، اصلاح طلبا تعریف فاشیسمه. هر شبت که بنابراین هر شبت که و همین دولت پنهان، همین ها در حقیقت یک چیزی دراش نوشتن که دوشنبه شب اومد طبق یک نطق معروف انجام داد راجع به سیاستش در افغانستان، که در واقع در این نطق گفت که نه تنها جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، هیچ زمان و مکانی براش تعیین نکرد، یعنی الاغیر و نهایه، و نگفت که چند هزار نیرو به اونجا خواهد فرستاد، و بدون اینکه کوچکترین مشورتی با چین که یه همسایه است، با ایران که یه همسایه است، با روسیه یا با کشورهای در واقع شمال افغانستان، با هیچ کدوم از اینا، فقط میخواد اونجا این جنگ و این کشتار و این قتل عام‌ها ادامه پیدا بکنه الى غیر النهایه. و البته در اینجا بین پاکستان و هند میخواد اختلاف بندازه، پاکستان رو به شدت محکوم کرد، در حالی که ما میدونیم سیستم امنیتی و ارتش پاکستان بخشی از CIA و پنتاگونه و خودشون عامل به وجود آوردن هم القاعده هم طالبان. حالا میخواد در حقیقت هند رو بیاره. چرا؟ برای اینکه هند رو از چین جدا بکنه، برای اینکه هند رو از بریکس، گرد همایی بریکس جدا بکنه. و حالا هم قرارداد با هند داره میبنده، هم لیلی بلالای هند میذاره و میخواد دخالتش بده در افغانستان که این مسائل افغانستان رو تشدید خواهد کرد. پس این نطق دوشنبه شبش که در مورد که دنباله مشخص نئو کنسرواتیو است. البته روز بعدش که سه‌شنبه باشه ایشون رفت به آریزونا و دوباره حرفای خودش رو زد. و عزیزان باید ببینن که نیویورک تایمز چه تشکر و تقدیری ازش کرد به خاطر این نطق ضد بشریش در دوشنبه شب. و بعد که رفت در آریزونا و حرف دل خودش رو گفت، بعد دید عزیزان ببینن که هم نیویورک تایمز هم CNN هم واشنگتن پست چه حملاتی دوباره بهش کردن. از اون مهمتر به نظر من مسافرت جیمز ماتیس هستش، هم به بغداد و هم به اربیل، که به نظر من با این تجلیلی که از مسعود بارزانی کرد مقدمات در حقیقت تجزیه عراق و به وجود آوردن یک کردستان مستقل، یعنی در واقع یک اسرائیل دوم در قلب منطقه، و درست در حقیقت برای تشدید زد و خوردها و کشتارها و تشنجها برای ده سال آینده. چه سانی دید از پیشبرگه های در حقیقت کردستان عراق در اونجا، و چه تجلیلی از مسعود بارزانی به عنوان و نیویورک تایمز به عنوان پرزیدنت بارزانی ازش اسم بردن و غیره و غیره. ولی شما اگر به اخبار نگاه کنید که آره این امریکا طرفدار اصابتی تمامیت ارضی عراق است و در حقیقت به آقای بارزانی گفته که عقب بندازه این رفراندوم رو که قرار 25 سپتامبر صورت بگیره. و مسافرت خانم نیکی هیلی به وین با هدف برهم زدن برجام که آقای ظریف ما میدونیم بهش اختار کرد که یه کار غیر قانونیه و شما میخواید برجام رو، برای اینکه اینا میخوان وادار بکنن انرژی به اصطلاح آژانس انرژی اتمی رو جهانی رو و آقای یوکوهاما رو که عرشبتی رئیس انرژی اتمی به اصطلاح چیز رو سازمان ملل رو که دوباره برگردن به پایگاه های نظامی ایران که برای ایران هم قابل قبول نیست و در نتیجه میخوان به همش بزنن. یعنی دارن شاخشونه میکشن. مانور عظیم امریکا و کره جنوبی علیه کره شمالی. عزیزان دقت بکنن که اینا چطور بشریت رو به طور سیستماتیک باکنن، به طرف زمستان اتمی، به طرف تشنج و غیره و غیره میبرن. حالا اگه شد اینا تا زمانی که ما اقتصاد سیاسی رو مطالعه نکنیم که همین اصلاح طلبا چه ترس و وحشتی از مطالعه اقتصاد سیاسی دارن، فقط نئوکلاسیک ها رو بهشون اعتقاد دارن که واقعا زیربنای تمام این تشنج ها، تمام این آدم کشی ها و کشتار ها چیه واقعا، در حالی که کره شمالی بارها و بارها، روسیه و چین بارها و بارها، و حتی رئیس جمهور جدید کره جنوبی که آروم باید بکنه، شما این مانورها رو انجام ندید، این تحریم ها رو بردارید، ما هم برنامه اتمیمون رو، موشکیمون رو متوقف میکنیم. پال کریگ رابرتس، عوض میخوام مک ویتنی، مقاله مفصلی راجع به این قضیه در Information Clearing House داره که عزیزان اگر فرصت بکنن بخوننش. ولی برقراری تحریم‌های جدید علیه چین و روسیه، نه تنها علیه اونا، همین امروز یا دیروز علیه ونزوئلا، برای که ونزوئلا رو از پا در، یعنی با چند کشور اینا در حال جنگن. آیا این اعلام جنگ نیست؟ تمام این اعلام جنگه علیه ایران، علیه چین، علیه روسیه، علیه ونزوئلا، علیه کوبا، علیه چند کشور. حالا اگر شد، من چون راجع به چند مطلب فرصت نکردم، یکی راجع به همین جهان به کدام سی می رود و توازن قدرت در سطح جهانی که جا به جایی هایی داره میشه، یکی و در واقع یکی دیگه می خواستم یک سلسله تعاریف رو، اصلا چپ یعنی چه، راست یعنی چه، سرمایه یعنی چه، سرمایه داری یعنی چه، سوسیالیسم یعنی چه، لیبرالیسم یعنی چه، نئولیبرالیسم یعنی چه. اینا احتیاج داره که باز بشه تا دشمنان مردم نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و لغات و مفاهیم رو زیر و رو بکنن و تحریف بکنن. نسل جوان ما این تعاریف رو به طور علمی باید فرا بگیرن. بعد آقای نتانیاهو رفته به دیدار آقای پوتین و تهدید کرده که اگر کاری نکنید و ایران رو از سوریه بیرونش نکنید، من شخصا حمله خواهم کرد. عزیزان باید عکساشو ببینن. و بعد پوتین با چه خونسردی داره بهش نگاه میکنه، در واقع داره بهش میخنده. حالا باید دید، در این که نتانیاهو فوق العاده خشمگینه از این که آرامش در سوریه داره برقرار میشه، از این که دولت سوریه نیفتاده، از این که در این زمینه خاص امریکا و روسیه تونستن یه آتش بس در نزدیک منطقه گولان برقرار بکنن که اسرائیل نتونه در عرض این چند وقت 100 بار به سوریه حمله کرده. این آدم جنایتکار ضد بشر ناراحته از این که در سوریه داره آرامش برقرار میشه، مردم سوریه دارن به خانه و زندگیشون برمیگردن. حالا باید دید که این آدم ضد بشر چه خواهد کرد. ایناش اخباریه که فوق العاده ناراحت کننده است، ولی همه اینها ناراحت کننده نیست، برای اینکه لااقل در سوریه ما میدونیم که اینا فعلا با شکست مواجه شدن و در سوریه آتش بس داره عمل میکنه و یکی از دلایلش اینه که ترکیه مجبور شده یه مقدار سیاستهاش رو عوض بکنه، با ایران و روسیه تا حدی نزدیک بشه و با قطر، و قطر هم در اثر فشاری که عربستان روش آورد با ایران و ترکیه نزدیک بشه و در نتیجه از کمک به این تروریست‌ها دست بردارن و در نتیجه این یک در حقیقت واقعه مثبت نه تنها برای خاورمیانه، نظر توازن نیروها در منطقه. اینا همش شکست‌های بزرگی برای بزرگترین دشمنان مردم خاورمیانه، یعنی اسرائیل و عربستانه، که عربستان مشغول کشتار در یمنه، ولی مردم جهان و مردم امریکا دارن میفهمن و حتی سر صدای نیویورک تایمز در اومده که اینا چه کشتاری دارن در یمن میکنن. بنابراین خبرها همه بد نیست و باید ما آگاه باشیم و بدونیم که موضع ما به عنوان عناصر سیاسی و روشنفکرانی که به هر حال به دلیل موقعیتمون شانس و موقعیت و فرصت اینو داریم که اخبار رو دنبال بکنیم، مطالعه بکنیم، و ما وظیفه داریم در برابر مردم. وظیفه ما چیه؟ همین چیز هست و روشن کردن این چیز هست که به نظر من همینطور که من در نامه ای که خوندم بخشی از روشن فکرهای ایران حتی اونایی که خودشون رو چپ اسم میذارن که چه سرکوفت هایی به اونایی که برزن خود من که گفتم رأی نمیدم چه سرکوفت هایی زدم. حالا آیا درسشونو میگیرن و ملت ما درسشونو میگیرن؟ امید ما اینه. من در این هر شبت که بیش از نیم ساعتی که باقی مونده ادامه میدم و اسنادی رو که در واقع خود CIA بیرون داده و ما میدونیم که BBC اینها رو هر شبت که پخش کرد و آقای کامبیز فتاحی اینها رو در حقیقت به فارسی مقدارش رو ترجمه کرده و به نظر من اسناد مهمیه. بخش هایش رو برای عزیزان میخونم و پیشنهاد من اینه که واقعا اگر نرسیدیم برای اینکه واقعا فرصت نیست من در جلسات آینده دیگه نمیتونم به این معنی که باید به مسائل دیگه برسیم. همینطوری که عرض کردم یک سلسله تعاریف رو باید اینجا ما مطرح بکنم و بعد جا به جایی هایی که در سطح جهانی به توازن قدرت در سطح جهانی چه در داخل چه در منطقه و چه عرض شد که در جاهای دیگه دنیا اتفاقاتی که میفته. من این مال 2 ژوئیه 2017 که در BBC اومده از اونجا آغاز میکنم. دکتر محمد مصدق در بین روحانیان سیاسی تهران به غیر از ابوالقاسم کاشانی یک دشمن سرسخت دیگر داشت، محمد بهبهانی، که پسر عبدالله بهبهانی از رهبران انقلاب مشروطیه، فرزند آیت الله عبدالله از رهبران ارشد، که محمد بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی همواره متهم بودند که در کودتای 28 مرداد از سازمانهای جاسوسی امریکا و بریتانیا پول گرفت. متهم بودند. عزیزان، من در سالهای گذشته راجع به این قضایا صحبت کردم. در سال 2005 موقعی که من تازه رفته بودم به کانال 1 بعد از اینکه چند کانال منو بیرون کردن به کانال 1 من رفتم که بعدا هم ایشون ما رو عذر بنده رو خواستن. در اون اوائل یعنی در دسامبر 2005 و ژانویه 2006 من 2 بار لااقل از رابرت درایفوس نویسنده کتاب دیویلز گیم که ترجمه شده بازی شیطانی یا بازی با شیطان اووردمش و باش مصاحبه کردم و بعدش این باعث شد که من فرصت پیدا کردم با رابرت درایفوس صحبت بکنم چند جلسه که چرا اصلا این کتاب رو نوشتی. رابرت درایفوس جریان نوشتن کتاب رو برای من توضیح داد و اونم اینه که مأمورین سابق CIA اونایی که بازنشسته میشن که الان ما میدونیم که یه تعدادشون برگشتن به طرف مردم مثل ری مکگاورن، مثل فیلیپ جیرالدی، مثل اصلاً که مایکل شویر و و و و که الان قلم میزنن توی به اصطلاح اینفورمیشن کلیرینگ هاوس و اینا به طرف مردم اومدن. ولی به هر حال این مأمورین بازنشسته یا وترن های CIA نشست دارن. میگه من در این نشست ها شرکت میکردم، میرفتم عرشبت که بعدش در یکی از این جلسات دیدم که یه پیرمرد بغل من نشسته از من پرسید که تو چطور علاقه داری میای تو این جلسات شرکت میکنی؟ بهش گفتم من به اوضاع خاورمیانه اون موقع جنگ عراق و امثال هم علاقه دارم و گفت پس من باید باهات صحبت کنم. شروع کردیم به صحبت کردن. حالا این مأمور CIA چی بود؟ جان والر. اولین مأمور CIA که به ایران اومده قبل از این که اصلا CIA تشکیل بشه، یعنی حتی توی مقدمات CIA SOS بهش میگفتن، بوده. جان والر میاد به ایران برای اینکه یارگیری بکنه جاسوسای آلمانی رو که در بین بختیاری ها و ارتباط سایر قبائل ایران کار میکردن. اون میخواسته، چون ما میدونیم CIA در واقع بخش وسیعش از جاسوسای آلمانی بعدن تشکیل شد، حالا نه تنها چیزای بمب اتمی و موشکی و اینا رو امریکا در خواهد از آلمان گرفت، بلکه خود CIA مقدار زیادی از اینا رو شکنجه رو از اونا یاد گرفتن، تمام چیزهای به اصطلاح داروهایی که مغز رو به اصطلاح تغییر میدن و بگذاریم. اومده بوده ایران برای اون همین جان والر. رابرت رایفوس باش مرتب صحبت میکنه و جان والر براش توضیح میده که چطور همین جان والر با آیت الله کاشانی چطور رابطه برقرار کرده در سالهای بعد که اونجا بوده. و بعد ما میدونیم که در جریان به اصطلاح کودتای 28 مرداد هم نقش داشته، و تنها ریشت کاتون بلکه همین آقای جان والر. اون رابرت رایفوس میگه که خود من چه پولهایی به کاشانی دادم. اینا متهمن به اینکه کاشانی پول گرفته؟ ابدا اینطور نیست. حتی جان والر کاشانی میشینه و عکسشو، برای اینکه نقاش هم هست جان والر، عکسشو میکشه. چه رابرت رایفوس به من میگفت که عکس آیت الله کاشانی، چون جان والر چند سال پیش برگذشت، این میره و میخواد عکس کاشانی رو بخره از همسرش که نمیفروشه بهش، ولی هنوز توی عکس کاشانی توی خونه جان والر هنوز هستش. متهمن فقط اینا پول میگیرن. و دستهای مردانی چون شعبان جعفری و طیبه هاش، میخوام اینو رو عرض بکنم به عزیزان که کتاب بازی شیطانی رو تک تک مردم ایران باید بخونن برای اینکه سرگذشت همین تروریست های در واقع بنیادگرایان و اسلام سیاسیه، از سید اسدآبادی یا سید جمال افغانی، این آدم شیاد همینطور میگیره میاد تا حسن البنا که 1928 اخوان المسلمین رو تشکیل میده، و بعد سعید رمضان که چطور در سال 1953 در حقیقت داماد حسن البناش سعید رمضان و دوست جونک و جونی اخوان المسلمین در ایران یعنی فدایان اسلام، و همین آیت الله کاشانیه، و همین سعید رمضان چطور در سال در سپتامبر 1953 جام شراب با ایزنهاور می نوشه در کاخ سفید. تمام عکساش توی همین بازی شیطانی هست. اگه ما بخوایم آخونده رو بشناسیم، اگه بخوایم کاشانی رو بشناسیم، اگر بخوایم خمینی رو بشناسیم و دنبالهاش رو بشناسیم، باید اینا رو بشناسیم. و برای اولین بار توی این کتاب بود که من خوندم که رابطه عرصبت که همین ابراهیم یزدی با CIA و با ریچارد کاتون چه بوده از دهه 1960. کتاب کلی به اصطلاح فقط اون نیست، وهابیش روش توضیح میده و تمام به اصطلاح اخوان المسلمین و پشتیبانی که هم انگلیس از قرن 19 و امریکا بعد از جنگ دوم جهانی از همین نهضت‌های اسلامی، همین نهضت خمینی کرده و میکنه. حالا اینا بعضی ها میگن که خب تو که این حرفا رو میزنی، پس چطوره که خمینی اینطور علیه امریکا شعار داده؟ الان جمهوری اسلامی علیه امریکاست، مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر امریکا و با 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 با. اینا متوجه نیستن و ماهیت امپریالیسم رو نمیشناسن، که امپریالیسم مگر القاعده رو به وجود نیاورد، مگر طالبان رو تربیت نکرد، پس چطوره که در 2001 به دلیل همین القاعده، به دلیل همین طالبان ایران و افغانستان رو به خاک و خون میکشه؟ مگر داعش رو کی به وجود آورد؟ مگر تمام این گروه های تروریستی النصره، احرار و شام و امثالام و امثالام رو کی به وجود آورد؟ مگر همین CIA به وجود نیورده و الان داره علیهشون میجنگه؟ ما باید اینا رو تشخیص بدیم که در واقع سیستم سرمایه‌داری با بعضی از نیروهای سیاسی رابطه‌ای داره که به انگلیسی بهش میگن love hate، یعنی هم عاشقشونن هم نفرت دارن ازشون. چرا اینطورن؟ چون تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری اینه. از یک طرف باید این نیروها رو پشتشون رو بگیرن. با چه دلیلی؟ با چه هدفی؟ اینا چیزایی که توی همین کتاب رابرت رایفوس و همین دلیلی که من یه مقدار از این جهت با اینکه اختلافاتی باش داشتم براش احترام قائل دارم، میگه که امپریالیسم اینا رو کمک میکنه برای از بین بردن دو نیرو، یک در درجه اول نیروهای ملی، دو نیروهای چپ. یعنی امپریالیسم با اسلام سیاسی، با وهابیسم، با خمینیسم یه فصل مشترک داره و اونم عبارت از دشمن مشترک. و دشمن مشترکشون کیه؟ نیروهای ملی در درجه اول و نیروهای چپ که باید قلع و قمع بشن. ولی همین وهابیسم، همین خمینیسم، همین القاعده به طالبان و امثالهم تضاد با امپریالیسم دارن. یعنی شعار امپریالیستی میدن از موضعی بغایت ارتجاعی تر از خود امپریالیسم، برای اینکه امپریالیسم حرکت سرمایه تمام این چادر رو نمیدونم احکام شریع و اینا رو با گردش طبیعی سرمایه تضاد داره. بنابراین از یک طرف اینا رو حمایت میکنن برای سرکوب مردم که در تمام منطقه کاملا در این زمینه موفق بودن، در مصر چطور همین اخوان المسلمین جنبش ملی و با کمک اسرائیل، با صهیونیست ها پشت این قضیه برای از بین بردن ناسیونالیسم عرب خرد و متلاشیش کرد. ناسیونالیسم پاکستان در شبه که جنبش به اصطلاح اسلامی در پاکستان، در ایران ببینید چه کار کردن. وظیفه خمینی چه بود؟ چرا پشتش بودن؟ برای این نابودی و قلع و قمع نیروهای چپ، چه اسلامیش یعنی مذهبیش و چه غیر مذهبیش، مجاهدین و چپ ها به تارمار کردن و سرکوب نیروهای ملی که موفق بودن در این زمینه. بنابراین امپریالیسم احتیاج به این نیروهای اهریمنی، به همین آخوندها داره و از این جهتی که نسل جوان ما آخوندها رو باید بشناسه. آیا نیروهای چپ در ابتدای انقلاب 57 و 56 نمی باعث اینا رو میشناختن؟ نمی باعث این رو میدیدن؟ چطوری که ریچارد کاتون، جورج کیف، رابرت بیر، روئل مارک گرش، مأمورین CIA این چیزا رو میدونن؟ چرا چپ مارکسیست لنینیست ما نباید بدونه؟ اینا واقعا مارکسیست هم؟ اینا واقعا لنینیست هم؟ اینه که نسل جوان ما باید این چیزا رو ببینه، تاریخش رو، به ویژه تاریخ 200 سال اخیرش رو، از زمان صفوی تا به امروز واقعا باید مطالعه بکنه. ولی اسناد در مورد عملکرد محمد بهبهانی صراحت بیشتری دارد، یعنی مثلا کاشانی صراحت ندارد. یک سند فوق سری که مدت هاست در آرشیو ملی ایالات متحده از حالت طبقه بندی بیرون آمده، حکایت از آن دارد که چند روز قبل از تلاش نافرجام شب 24-25 مرداد برای کنار زدن مصدق با فرمان شاه، سفارت امریکا در تهران مبالغ زیادی پول به عوامل خود از جمله محمد بهبهانی پرداخت کرده بود. جالبه که دکتر ابراهیمیان هم به درستی واقعا موقعی که ازش سوال میکنن میگه کاشانی رو CIA و سفارت امریکا یعنی لوی هندرسون بهش اعتماد کامل نداشت، در نتیجه به طور مستقیم خبر بهش نداد که قرار کودتا بشه، ولی محمد بهبهانی چون اعتماد کامل بهش داشتن کاملا در جریان کودتا بوده و پولهای عظیمی در عزیزان گفتم که در مسافرتی که به بسفول داشت که خود پدر من مهماندارش بود و پدرم به من میگو که اومده به دستور به خوزستان مسافرت کرده برای که بختیاری ها رو علیه این دکتر مصدق بشورن که شوروند. این آدم جانی و خیانتکار. اینان عرض شد که حالا حلقه اتصال دلارهای بهبهانی را اولین بار یک مأمور سابق سیا در کتاب خود آورد. نشنالیزم این نیدان داره برای ریچارد کاتومو میگه. مأمور مذکور کسی نبود غیر از ریچارد کاتوم. ریچارد کاتوم میاد در تهران و تو دانشگاه اسمویسی میکنه. تقریبا چند سال بعد با اینکه نقص داشته در خود گفته میشه که اون اعلامیه های با مرکب قرمز که به نام حزب توده چاپ شده بود در 27 مرداد که خود من و پدرم اینا رو دیدیم که آره حزب توده میخواد تمام آخوندها را از تیرای چراغبرق آویزون بکنه، از جمله آیت الله بروجردی رو. همین ریچارد کاتوم مسئول این بوده و تمام این اعلامیات تو خونه آیت الله بهبهانی تهیه میشده که پخش بکنن علیه حزب توده. استاد روابط بین الملل دانشگاه پیتسبورگ و نویسنده کتاب نسیونالیست در ایران، مردی که در جریان انقلاب 1357 به حلقه اتصال امریکا و اطرافیان آیت الله خمینی تبدیل شد. بعضی ها به من میگن چون این چه حرفیه که تو میزنی، آیت الله خمینی رابطه با CIA داشته؟ ابدا، این چیزای CIA است که چطور؟ و من هنوز تو زندان بودم چون ریچارد کاتوم رو من میشناختم. سفر اولم به امریکا میدونستم ریچارد کاتوم کیه و موقعی که خبر ملاقات ریچارد کاتوم رو با آیت الله خمینی در نوفل و شتو خوندم به این عزیزان گفتم این خبر خطرناکیه، مواظب باشید، این یه آدم ساده نیست این ریچارد کاتوم. کسی به حرف بنده گو لبخند تمسخر آمیزی، تئوری توطئه ما رو، چون در حقیقت به قول پال کرینگ رابرز میگه که هر انتقادی که ما به سیاست آقایان بکنیم، دولت پنهان بکنیم، تئوری توطئه است. فقط حرفای نیویورک تایمز و وال استریت جورنال درستن و CNN. و در نوفل شتو به دیدار رهبر انقلاب رفت. در زمان کودتای 28 مرداد ریچارد کاتوم تازه به استخدام CIA در اومده بود و از واشنگتن در پشت صحنه فعال بود. حالا باید دید که آیا در ایران هم بوده یا نبوده. در پشت صحنه نبوده. او چند سال بعد از ترک سیا و آغاز کار دانشگاهی در عرصه‌ای که وغیره وغیره. سند همچنین میگوید که بهبهانی یکی از معدود افرادی بود که از طرح کودتای صبح 28 مرداد با خبر بوده، موضوعی که اعتماد کامل سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و بریتانیا را به آیت الله بهبهانی می‌رسونه. همینطور که گفتم به کاشانی اینقدر اعتماد در این که جالبه که میگه کاشانی لااقل در همین اسناد، امیدوارم من چقدرشو میتونم بخونم، معلوم است چون فرصت نیست. جالبه که در اینجا میگه کاشانی در برابر هم لوی هندرسون هم مأمورین متعدد سیاهی که به ملاقاتش می اومدن آدم فوق‌العاده رکویی بود، در حالی که خمینی اینطور نبوده، آدم رکویی نبوده، آدم شیاد و به اصطلاح حرفاشو خیلی سنجیده و بعدش هم به اصطلاح کاملا تمکین می کرده. حالا خواهیم دید که چه به اصطلاح چیز. در این که هفته های آینده من اون وقت می خواهم این رو بکشونم که انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور صورت گرفته. و نظر خود من اینه که واقعا قدرت گیری خمینی در سال 57 علی‌رغم اون انقلاب عظیم واقعا. حالا اینجا باز نکته دیگه ای رو من باید مطرح بکنم. دلم میخواد عزیزان موقعی که این مسائلی رو، بعضی از این مسائل رو که مطرح میکنم چون در جای دیگه من ندیدم، دلم میخواد عزیزان اشاره نظر بکنن و تو این بحث وارد بشن، چون افراد برجسته در سطح جهانی هستن. فرضاً پروفسور چاسودوفسکی و سایر اونهایی که در گلوبال ریسرچ هستن، افرادی مثل ویلیام انگدال که از متفکرینه واقعا، پال کریگ رابرتس که بارها اینجا من ازش نقل قول کردم، اینا نظرشون اینه که فرزن بهار آزادی عربی کار CIA بوده. من با این نظر به شدت مخالفم، یا حتی جنبش سبز رو. ما میدونیم بعضی از اینها کار CIA میدونن و به عنوان انقلابات مخملی یه رنگارنگ اینا رو میدونن. من با این نظر اینا به هیچ وجه موافق نیستم. به نظر من بهار عربی و آنچه که از تونس آغاز شد در بولوار بورقیبه و بعد در میدان تحریر مصر و میلیون ها انسانی که شرکت کردن، کاملا یک جنبش اصیل علیه نیروهای دست نشانده امپریالیسم مثل بن علی و یا حسنی مبارک بود و برای آزادی و رسیدن به آزادی، دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی بوده، همینطور که جنبش سبز بود. چرا اینا شکست میخورن؟ اینو در نظر نمیگیرن اینا، چون کشورها این کشورها رو خوب نمیشناسن. علتش اینه، با وجود آن که متفکرین بزرگی هستن و بهترین چیزها رو راجع به امپریالیسم، سرمایه‌داری، وضعیت خود امریکا، وضعیت جهان، علت شکست اینها جنبش مردم جنبش عظیمیه، ولی به دلیل ضعف دو نیرو، نیروهای ملی و نیروهای چپ، شکست میخورن اینا. خب حالا میرسیم به انقلاب 1657. آیا واقعا اونم فرضاً کار CIA بوده؟ ابدا. یک جنبش واقعی و اصیل، یکی از بزرگترین انقلابات قرن بیستم بوده. در این مسئله من فکر نمی کنم کسی شک داشته باشه. و البته اینا هم که اسم بردم در اون یکی انقلاب شک ندارم. ولی با همه اینا، آیا دولت امریکا، آیا CIA در همین جنبش هم نقش نداشته؟ چرا نقش داشته؟ فرضاً بخشی از تجربه خود اونهایی که در زندان و از جمله خود من که در حقیقت موقعی که مامورین صلیب سرخ به زندان ها وارد شدن، خب من مترجمشون بودم و میدونم که بعد از این که آقای کارتر مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد و مأمورین صلیب سرخ رو گذاشتن وارد زندان ها بشن، چه اتفاقی افتاد؟ خیلی آشکارشه چه اتفاقی افتاد. تمام شبکی ها اینا رو بارها و بارها تبدیل به مشتی نوش آب کشیده شدن. همین رسولی ضد بشر، همین ازودی ها، همین منوچهری ها، همین اعصابت تهرانی ها، رسولی از من التماس میکرد که چی میخوای؟ دو کلمه بمیست برو بیرون. همین رسولی شکنجه گرد. موقعیش شلاق از دست اینا گرفته میشه تمامه. امریکا میره بدد این کشورها مصدق رو میندازه و شبک رو برقرار میکنه در ایران، سرکوب میکنه، اکثریت عظیم مردم رو نفرت زده میکنه از رژیمی که با کودتا آورده، یعنی رژیم شاه. بنابراین رژیم شاه مثل یه دیوار گلیه که یه دونه توپ که امریکا باشه و سفارت امریکا زده، برای این که اینو هر وقت امریکا یک ذره تخلف ببینه یا در واقع تاریخ مصرف این رژیم ها تمام میشه، این چوبو بر میداره. نمیشه. اینو با چشم خودمون ما دیدیم. یعنی در حقیقت پینوشه، سوهارتو، تمام اینایی رو که با کودتاهای ضد بشری روی کار آورده که مورد نفرت 99% از مردم هستن و فقط امریکا پشتشون رو گرفته، هر وقت که اراده بکنه میتونه این چوب رو برداره و این دیوار. ورود مأمورین صلیب سرخ به ایران یعنی زمانی که کارتر داشت به سلامتی شاه جام شراب می نوشید و در واقع ایران رو جزیره صلح و آرامش چیز می کرد، پشت سیعه داشت کارهای دیگه می کرد. یواشکی با بهشتیش، با خمینی، با ابراهیم یزدی، با عرشبتی موسوی اردبیلی، با نهضت آزادی تماس برقرار میکنه. روزنامه های مقدار آزاد میشن، در مجلس یه مقدار چیز میشه، هر طبق اون چیزهایی به اصطلاح در سفارت آلمان اون سخنرانی ها و شبهای هر طبق معروف برقرار میشه. چرا؟ چون سیستم پوشیده است و تاریخ مصرف شاه هم به دلیل سرطانش، هم به دلیل اینکه پسرش دیگه نمیتونه کنترل بکنه، به دنبال آلترناتیو میگردن. و در مورد ایران آلترناتیو کاملا مشخصی و نمک‌زده‌ای داشتن. هم رهبریش مشخص بود، هم انجمنهای اسلامی رو زیر نظر ابراهیم یزدی در برابر کنفدراسیون درست کرده بودن برای اینکه کادرهاشون رو در خارج تربیت بکنن، هم از سالها پیش از انقلاب مدرسه حقانی رو الان مشخصه و صحبت فلاحیان که خود شاگرد این مدرسه حقانی بوده برای من فوق العاده جالب بود. یک کادر سیاسی باید به این چیزا توجه بکنه. همین فلاحیان رو باید دید که چی گفت که نهضت آقا از سالها قبل آغاز شده بود، مدرسه حقانی درست شد و ما رفتیم اونجا برای تربیت همین رئیسی ها، پور محمدی ها، فلاحیان ها، محسنی اژه‌ای ها، همین آدم کش ها و همین قاتلی. از قبل اینا مقدماتش فراهم شده بود که هم میباید عراق به خاک و خون و نابودی کشیده میشد. شاه قرار بود، من موقعی که در اهواز بودم لشکرکشی کردم، ولی قرارداد الجزیره رو بست شاه با صدام حسین، آیا اسرائیل و امریکا شاه رو به خاطر این کار نبخشی؟ ابدا. خمینی میتونست عراق رو نابود بکنه، خمینی میتونست چپ رو نابود بکنه، خمینی میتونست نیروهای ملی رو تارمار بکنه، و خمینی میتونست یک شک دکترین با قتل عام انجام بده برای اینکه احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی توسط هاشمی رفسنجانی، توسط روحانی، توسط خاتمی پیاده بشه، که در زمان شاه نمیتونستن این احکام رو اینطور پیاده بکنن. فقط قتل عام نیروهای ترقی خواه یعنی نیروهای ملی و چپ نبود، بلکه میباید احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از طریق یک شاک که شاکشون در حقیقت کشتار 67 بود میباید پیاده میشد. عراق میباید به خاک و خون کشیده میشد از طریق تحریکات ضد بشری خمینی، تحریک شیعیان جنوب و تحریک و سایر قضایا. کی واقعا از نظر سیاسی جنگ ایران و عراق را آغاز کرد؟ هفته گذشته من گفتم که چطور دولت عراق تبریک گفت، یاسر عرفات رو فرستاد و دولت عراق از طریق یاسر عرفات، یاسر عرفات رفت پیش خمینی و گفت مرز ایران و عراق باید مرز صلح بشه. به خمینی گفت بله، چی فرمودید؟ آقای دعایی سفیر ایران در عراق مگر نیومد به خمینی گفت اینقدر تحریک نکن، اینقدر بمب منفجر نکن، اینقدر علیه دولت عراق شیعیان رو عراق حمله خواهد کرد؟ خمینی بیرونش کرد. آقای بازرگان پیشش نرفت؟ آیا همین منصور فرهنگ که نماینده ایران در سازمان ملل بود، آیا نماینده عراق در سازمان ملل پیغام نداد بهش که برو و به خمینی بگو که مرز ایران و عراق ما با یه دشمن مشترک داریم، صهیونیسم دشمن مشترک ماست، اسرائیل دشمن مشترک ماست، ما باید دست دوستی به هم بدیم؟ منصور فرهنگ به آقای ابراهیم یزدی نگفت و ابراهیم یزدی نیومد پیش خمینی و خمینی به جای اینکه به حرفش گوش بده بهش گفت بله چی فرمودید و به گل قالی نگاه کرد، یعنی برو بیرون. همینطور نمایندگان دیگری از سازمان ملل و کشورهای عربی اومدن. خمینی هدفش براندازی دولت عراق و به قول خودش حکومت بعثی. هنوز همین اصلاح طلبان، همین ملی مذهبی، همین بخشی از چپ‌ها از دولت عراق به عنوان حکومت بعثی، حکومت صدام اسم میبرن. حالا همین آلترناتیوش رو ببینم. همین آقای منصور فرهنگ که اخیراً در همین مقالش راجع به 26 مرداد که به نظر من از یه جهتی مقاله جالبیه، حالا من یه مقدار به اصطلاح دارم ولی باید ما اینا رو بشناسیم. مقاله جالبی راجع به 26 مرداد نوشته در میدل ایست آی، چشم میدل ایست، چون میگه من خب از طرفداران دکتر مصدق بوده و در حقیقت اعلامیه برای دکتر مصدق پخش میکرد و بعد میگه من اومدم امریکا با یکی از استادای دانشگاه داشتم صحبت میکردم، گفت که آره این مصدق میخواست کمونیستا رو به قدرت برسونه، من برای همه دیگه ما انداختیمش. استاد دانشگاه مصدق فرنگش میگه تو این اخبار رو از کجا گیر آوردی؟ چی گفته که مصدق میخواست کمونیستا رو به قدرت برسونه؟ یا بذاره شوروی مسلط بشه. بهش گفت من در روزنامه ها خوندم، در رادیو و تلویزیون ها خوندم. بعد منصور فرج میگه من رفتم و مراجعه کردم و این در واقع باعث این شد که من برم یه تحقیق بکنم که ببینم دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در مورد دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت چه نوشتن. و میگه من رفتم و مطالعه کردم که بعدا ما میدونیم کتابی راجع به این قضیه هرچبت که US Press and Iranian Revolution یه همچین چیزی، کتاب خیلی جالبیه که واقعا من فکر میکردم که نیویورک تایمز رو کش کرده، ولی رفته عرضوت که چند تا مجله نیوزویک و یکی دو تا مجله دیگر رو بررسی کرده و میگه که آره اگر یه ملتی مثل ملت امریکا اخبارشون رو، شیوه تفکرشون رو، ایدئولوژیشون رو از روزنامه ها و مجلاتی از نوع عرضوت که نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امسالان بگیرن جز این نمیتونن فکر بکنن. همین نیویورک تایمز از به عراق و سلاح‌های کشتار جمعی چه نوشت؟ که هنوز آقای مایکل گوردون، آقای چیز، تمام این خبرنگارایی که همین چیزا رو ایران رو، امریکا رو به جنگ عراق کشوندن هنوز در رأس خبرنگاری مثل آقای توماس فریدمن و غیره. به هر حال آقای منصور فرهنگ این مقالش تا اینجاش جالبه، ولی در آخر مقالش میگه که آره راجع به 28 مرداد بیاب و ببین که چقدر همه چیز نوشته شده، امریکا محکوم شده و و و و، ولی هیچ کس راجع به تقصیر خود مردم ایران چیزی ننوشته. حالا آقای منصور فرهنگ چیه که در سال 2001، در سال 2003 با تمام قوا از حمله امریکا به عراق حمایت کرد. در بین روشنفکرها تنها کسی که در برابرش ایستاد یروان ابراهامیان و این جانب بودن که در واقع دوستی که بین ما بود از این طریق در واقع به هم خورد. حالا همین کسی که از حمله نظامی امریکا و نابودی عراق دفاع کرده میخواد تا حدودی تکفیر کودتای 28 مرداد رو به نوعی به گردن مردم ایران بندازه و باز امریکا رو، دوستش رو از زیر ضربه رها بکنه. و اتفاقا آقای منصور فرهنگ جزو معدود افرادیه که با وجود اینکه خود دولت امریکا قبول کرده که این حمله به عراق باعث چه فجایعی شده هنوز از این حمله در واقع دفاع میکنه. میخواستم این را عرض بکنم که یکی از دلایلی که ما چه در سال 57 چه در خود 28 مرداد ضعفی که دکتر مصدق از خودش نشون داد به دلیل چی بوده؟ به دلیل ضعف بورژوازی ملی ایرانه که البته امپریالیسم بعدش اومد و خرد و متلاشی کرده، در واقع بورژوازی ملی در واقع دیگه نمونده. بعضی من فکر میکردم به خطا واقعا که ممکنه همین اصلاح طلبا یا مثلا این خاتمی یه مقدار عرق ملی داشته باشه. کاملا به هم ثابت شد که مطلقا چنین چیزی نیست اینا. و ما باید هم چپ باید خودش رو تقویت بکنه و هم نیروهای ملی. چپ اگه ملی نباشه چپ نیست. این بحثیه که من با بخش وسیعی از چپ ها دارم در راجع به صحبت خواهم کرد. چپی که ملی نباشه چپ نیست، طرفدار امپریالیسم. ما موقعی که نگاه میکنیم بورژوازی ملی مثلا کشورهایی مثل انگلیس، آقای کابدن و برایت که انگلیس باشون دوستی داشت، مثل شیر وای میشن در برابر فئودال ها، زمیندار ها، اشرافیت مالی. و قانون در حقیقت انحصار غله و چیز 1846 در میدارن. چطور قاطع عمل میکنن در فرانسه آقای تالیران، ببینید چی کار میکنه. در آلمان بیسمارک، ببینید چی کار میکنه. در ایتالیا مازینی، این را بهشون میگن بورژوازی ملی. ما ضعف داره، بورژوازی ملیمون ضعف داشته و داره و چپ هم به همین طرف. اینا باید رفت بشه. اگر آیندهی برای ایران بخوایم، باید یه نیروی تازه نفس از درون نسل جوان ایران، چپ ملی باید به وجود بیاد. اگر راه نجاتی برای آینده ایران هست، باید اینطور باشه. وقت من تمام، فرزا جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. هر شب که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت به دانشجو تیوی میره و بعدش از اون طریق به تویتر، بعدش هم به تلگرام میره چند ساعت بعد و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.